ساعت 14 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. سازمان هواشناسی میگوید دست کم 20 استان ایران همچنان درگیر باران شدید است. رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی از پرداخت 710 میلیارد تومان کمک بلاعوض به سیلزدگان خبر داد. شمار قربانیان حادثه واژگونی قایق حامل داوطلبان، امدادگران و سیلزدگان گامیشان به 3 تن افزایش یافت. خوش آمدین به این بخش خبری. من مرتضی قاسمفر هستم. عمده خبرهای این بخش خبری ما در آغاز مرتبط هست با خبرهای سیل و آنچه که در این حوادث طبیعی در ایران در رخ داده و در حال رخ دادن است. آخرین خبرها رو در این باره با شما در میون خواهیم گذاشت. همین ابتدا اجازه بدید از شنوندگانمون دعوت بکنم که در هر کجا ایران که هستند با ما تماس بگیرن و دیدگاهشون رو یا خبرهای اگر دارند رو به طور مستقیم بر روی پیامگیرهای مختلف ما قرار بدن، چه روی واتساپ ما، روی تلفن ما، و دیدگاهشون در طول برنامه در طول روز پخش خواهد شد. اما خبرها حاکی از اینه که سازمان هواشناسی روز چهارشنبه ضمن اعلام ادامه بارش هشدار داده که دست کم 20 استان ایران همچنان درگیر باران شدیدند و احتمال طغیان رودخانه ها و جاری شدن سیل وجود داره. سازمان هواشناسی اعلام کرده که بارش ها در دامنه های زاگرس مرکزی و جنوبی و بخش های مختلف البرز مرکزی شدت بیشتری داره. همکارم بابک غفوری آذر پیگیر خبرهای امروز ما هست در حوزه حوادث و اتفاقات مرتبط با سیل‌های این روزهای کشور در استودیو خبر با من است تا مروری کوتاه بکنیم در حد چند دقیقه بر آنچه که گذشته و بعد برگردیم به خبرهای دیگر در همین باره. بابک، در حال حاضر وضعیت بارش‌ها و شرایط جوی ایران چطوره و آیا کاسته شده، افزوده شده؟
میتونیم بگیم که از شدتش تا حدود خیلی کمی کاسته شده. گفته میشه که 20 استان ایران همچنان درگیر این حوادث هستش. در 15 استان پیش بینی بارش باران و برف شده، برای 5 استان دیگر هم مه گرفتگی پیش بینی شده. به این ترتیب بخش عمده ایران هنوز درگیر این موضوع است، اما در برخی نقاط مثلا در تهران تا حدودی از اون بارش های شدید دیروز بعد از ظهر کاسته شده، اما برخی نقاط دیگر همچنان درگیر هستند، به ویژه در استان گلستان که شاهد سفر آقای روحانی رئیس جمهوری ایران هم به این مناطق هستیم. عمده اتفاقات اخیر میتونیم بگیم که تا حدودی به شدت دو روز گذشته نیست. با این همه سازمان هواشناسی پیش بینی کرده که بارش ها ادامه پیدا میکنه و همچنان نمیتونیم بگیم که شرایط کاملا به شکل طبیعی بازگشته.
در واقع بارش ها حالت سینوسی داشته دیگه، یعنی آمده پایین رفته بالا و همینطور
به نظر میرسه
و یک موج تازه‌ای هم قرار است که از روز شنبه.
این همین هشدارهایی است که سازمان هواشناسی برای روزهای آینده میده مرتبط با همین موضوعی که
برای این چیزی تمام نشده، اما فقط یه مقدار فروکش داریم تو این موضوع.
میتونیم اینجوری بگیم، ضمن اینکه مسئولان پلیس راهور ایران از آغاز موج دوم سفرهای نوروزی دارن صحبت میکنن که نشون میده که همچنان موضوع سفرها هم ادامه پیدا کرده. دستکن از امروز مسئولان پلیس راهور این موضوع رو دارن تایید میکنن.
در مورد قربانیان این حادثه چه خبری داریم الان؟
این مهمترین اتفاقی که صبح امروز میتونیم بگیم از نظر خبری در ایران رخ داده اینه که تعداد قربانیان اون قایقی که در گمشان غرق شدش دیروز، خبرش دیروز بعد از ظهر از منتشر شد. آخرین صحبت ها به صحبت های سرپرست فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گلستان مرتبط میشه که ساعتی پیش از پیدا شدن سومین جسد از حاملان مسافران این قایق که عمدتاً هم نیروهای مردمی بودند که برای کمک در این شهرستان سوار قایق شده بودند مرتبط میشه. پیشتر معاون فرماندار گمشان مرگ پیدا شدن جسد دوم رو تایید کرده بود. فعلا تایید سومین جسد به همین گفته های سرپرست فوریت های پزشکی دانشگاه گلستان مرتبط میشه. ضمن اینکه گفته شده که جستجوها برای پیدا کردن مفقودان دیگر این غرق شدن ادامه داره. پیشتر گفته میشد که دست کم 21 نفر پیدا از مسافران این قایق پیدا شدن و تایید شده بود که دو نفر دیگر فعلا مفقودن. هنوز تعداد دقیق افرادی که سوار این قایق بودن مشخص نیست، به همین دلیل به نظر میرسه که امکان داره که تعداد قربانیانش تغییر بکنه و ممکنه که بر تعداد کشته هاش افزایش پیدا کنه. این اتفاقی است که برای مجموع کشته هایی هم که از ابتدای این سیل های اخیر در ایران گزارش شده پیش اومده. هنوز نمیتونیم بگیم ما واقعا جمع‌بندی کلی از قربانیان این حادثه در ایران چگونه است. میتونیم بگیم دست کم تا امروز صبح دست کم 30 نفر قربانی حوادث اخیر در ایران بودن در شهرهای مختلف ایران و تعداد زخمی ها و مجروحان چند صد نفر رو میتونیم تایید بکنیم. نهادهایی که باید جمع‌آوری این آمار رو بکنن در نقاط مختلف ایران هنوز این جمع‌بندی رو انجام ندادن، زمینه که خبرهای پراکنده ای هم از افزایش قربانیان در نقاط مختلفی منتشر میشه. مثلا هم در سمنان خبرگزاری مهر از کشته شدن یک نفر که در یک خودرو گیر افتاده بود گزارش میکنه، که مثلا در جای دیگر هنوز از منابع خبری دیگر گزارش نمیشن. به همین دلیل نمیتونیم ما یک جمع‌بندی کامل داشتیم. از اون چیزی که از آمارهای پیشتر جمع‌آوری شده دست کم 30 نفر کشته رو میتونیم تایید کنیم.
جدا از این، بعد از بالا گرفتن انتقادهای زیاد مردم در فضای مجازی از اینکه مسئولان به حال اونجوری که باید واکنشی ندارن یا مدیریتی ندارن، این یکی دو روزه خیلی فعالیت مسئولان یهو بالا رفته و همه به یه قسمتی دارن میرن، رئیس جمهور از اون ور، مسئول فرماندهی سپاه از اون ور. الان این واکنش‌ها الان در چه وضعیتی بوده؟ چیکار
امروز آقای روحانی نخستین جلسه هیئت دولت ایران بود در تهران تشکیل جلسه داده شد. اونجا آقای روحانی مفصل صحبت کرده، گفته که کمیته رو تشکیل میده به نام کمیته ملی بررسی و ریشه یابی سیلاب. گفته دستور تشکیلش رو امروز صادر کرده و قراره که این کمیته به گفته آقای روحانی گزارشی درباره مجموع اقدامات کوتاه مدت و بلند مدت مرتبط با سیل رو تهیه بکنه. حالا جزئیات بیشترش منتشر نشده. از اون طرف آقای شمخانی، علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران به اهواز سفر کرده در استان خوزستان، اونجا انتقاد کرده از حادثه پیش آمده در شیراز و گفته در این زمینه هم بخش خصوصی مقصر بوده هم بخش دولتی. از طرف دیگر هم آقای نوبخ، رئیس سازمان برنامه بودجه، گفته که بودجه در حدود 710 میلیارد تومان کمک برای سیل زدگان اختصاص پیدا کرده.
خیلی متشکرم بابک غفوری آذر که پیگیر خبرهای مرتبط با سیل اخیر است. از شما شنوندگان دعوت میکنم که همچنان با ما در تماس باشید. پیام هاتون رو از طریق واتس اپ به خصوص میتونید با ما چه صوتی چه تصویری با ما در میون بگذارید. 2042-752-59-743 این شماره ما هست. 2042-752-59-743 میتونید با ما در تماس باشید. اما ادامه خبرها. محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، از پرداخت 710 میلیارد تومان کمک بلاعوض به سیل زدگان خبر داده. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این مقام دولتی سه‌شنبه شب در برنامه تلویزیونی گفت که این کمک‌ها در قالب 580 میلیارد تومان هزینه جاری و 130 میلیارد تومان در بخش عمرانی پرداخت می‌شود. او افزوده 1800 میلیارد تومان تسهیلات ارزان قیمت نیز برای آسیب دیدگان از سیل در نظر گرفته شده که سازمان برنامه و بودجه ما با تفاوت و سود این تسهیلات را به بانک ها پرداخت می کند. پیشتر محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی، روز شنبه گفته بود که تنها در استان گلستان سیل بیش از 1000 میلیارد تومان خسارت وارد کرده است. رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی همچنین درباره خسارت های وارد شده ناشی از سیل در استان فارس گفت 5 میلیارد تومان برای پرداخت نقدی به مسافرانی که از سیل آسیب دیدند و قصد بازگشت به مناطق خود را دارند اختصاص یافته. به گفته محمد باقر نوبخت، دولت خسارت خودروهایی که از سیل در فارس آسیب دیدند و مشمول بیمه نمیشوند را پرداخت میکند. در این حال سازمان هواشناسی روز چهارشنبه ضمن اعلام ادامه بارش‌ها هشدار داده که دست کم 20 استان ایران همچنان درگیر باران شدید هستند. بر اساس این گزارش، سامانه بارشی دیگری از چهارشنبه شب از غرب و شمال غرب ایران وارد می‌شود و در سیل‌های اخیر همینطور که در گفتگوی من با همکارم هم شنیدید، بیش از 30 تن تا به حال اعلام آمار اعلام شده جان باختگان هست. و سرپرست فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گلستان هم از پیدا شدن سومین جنازه در حادثه واژگونی قایق موتوری حامل داوطلبان، امدادگران و سیل‌زدگان این شهر خبر داده و به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا کمال غریبی گفته 17 شهروند که در اثر واژگونی این قایق داخل آب افتاده بودند نجات پیدا کردند. به گفته او این قایق موتوری بعد از واژگونی به بدنه بتونی مربوط به یک پل برخورد کرده و به شدت آسیب دیده بود. بشنویم صدای شنوندگان رادیو فردا رو که اغلب هم یا تقریبا همه پیام ها درباره همین مسئله سیل اخیر هست. بشنویم، دوباره برمیگردیم به استودیو، گزارش هایی خواهیم داشت در همین باره.
اعزام تانک برای کمک به سیل زده ها، درست مثل اینی که از نیروی هوایی بخوایم به جای اینکه هلیکوپترها رو برای امداد بفرسته، بخوایم هواپیمای شکاریش رو بفرسته و بر روی مناطق سیل زده دیوار صوتی بشکنن و اقتدار و قدرت نیروی هوایی رو به نمایش بذارن. ممنون از درایت و حکمت مسئولین مملکت حکومت اسلامی ایران.
بسیجیایی که می‌خواستن برن آتش‌سوزی جنگلای کالیفرنیا خاموش کنن کجا رفتن؟ بیان الان به داد مردم خود ایران برسن.
من تعجب میکنم چرا این مسئله اصلا عنوان نمیشه که مردم خطه شمال کشور ما سال هاست که از قبل فروش زمیناشون در اون منطقه سود کلانی بردن، علارغم این که میدونستن که این زمین ها نباید تغییر کاربری داده بشه، همه اونجا دست به دست هم دیگه دادن، شهردار، فرماندار، استاندار، خود مردم این کار کردن و دیگه به کی میشه شما ایراد بگیرید که آقا چرا این قضایا اتفاق میفته؟ همه اونجا میدونستن که این اتفاقات خواهد افتاد.
علی خامنه ای که خودش مسبب همه این بلایا هست و رهبرش خمینی، امروز تو پیامی به امام جمعه شیراز، نه به مردم شیراز، اظهار همدردی کرده. آقای خامنه ای، به جای همدردی یکم از بودجه بنیاد مستضعفان که میلیارد میلیارد ها درآمد داره، یکم از بودجه آستان قدس رضوی، از اداره اوقاف که همش زیر نظر توه، از 11,000 تا امامزاده که همه پولای مردم میره به جیب تو، از اونا کمک بکن، ستاد بحران درست کن، پیشگیری بکن تا این اتفاقا نیفته. این ریاکاریه که فقط یه پیام بدی و تسلیت بگی.
آقای خامنه ای، توسعه و رونق و پیشرفت مد نظر شما برای 1,000 نفر از مردم ایرانه، نه برای 81 میلیون. اون پیشرفتی که توسعه و گشایشی که شما ازش حرف میزنید برای امثال مثل آقای علی جعفری، مثل فیروز آبادی، برادران لاریجانی، ولایتی، اینجور حرف، اینا فقط پیشرفت و رونق و اینا رو احساس میکنن، نه اون سیل زده، اون زلزله زده، نه اون سیستان و بلوچستانی که آب نداشته مجبور بوده مهاجرت کنه، نه اون کسی که کشاورزی که زمیناش خوش شدن. اینا هیچ کدوم رونقی که شما ازش حرف میزنین رو احساس نمی کنن. به چه زبونی ما باید به شما اینا رو بفهمونیم؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
از شنوندگانمون در سراسر ایران، همه استانهای سیل گرفته یا در معرض خطر، دعوت میکنیم که با ما تماس بگیرن. با رادیو فردا از طریق اسکایپ خیلی راحت، 20420-725-97-40 این شماره ما هست. میتونید عکس، ویدیو، پیامهای صوتی و نوشتاری خودتون رو از این طریق درباره سیل اخیر و حوادثی که پیرامونتون هست با ما در میون بگذارید و صداتون رو به ایران و سراسر جهان برسونید. همکاران من در همه ساعت پخش این صدا رو آماده میکنن و منتشر خواهند کرد. و اما با توجه به وقوع سیل‌های سهمگین در نقاط مختلف ایران و احتمال بارش بیشتر در این روزها، بسیاری به رابطه تکنولوژی و نقش شبکه‌های اجتماعی مجازی مثل توییتر و تلگرام اشاره کردند. علیرضا معزی دبیر شورای اطلاع رسانی دولت در یک توییت نوشته است که تبادل آسان و دسترسی سریع به اطلاعات دلیل اصلی جاماندن رسانه‌های جریان اصلی در این روزها بود و اگر فیلترینگ مانع نمی‌شد، به گفته او امدادرسانی روندی مؤثرتر می‌یافت. درباره این موضوع همکارم آنا کاویانی با امیر رشیدی، محقق پژوهشگر امنیت و دسترسی به اینترنت در کمپین حقوق بشر ایران گفتگو کرده و اول از او درباره نقش فناوری‌های نوین در زمان بحران‌هایی مثل بلایای طبیعی پرسیده. امیر رشیدی ساکن آمریکا چنین گفت:
من میخوام به داستان در واقع زلزله قبلی هم اشاره بکنم. زمانی که اونجا هم زلزله اومد همین بحث ها مطرح شد. ببینید، تکنولوژی میتونه بسیار بسیار مفید باشه، حتی در نجات دادن جان انسان ها، در اینکه شما بدونین که در چه نقطه ای از کشور چه اتفاقی داره میفته، چه از نظر اطلاع رسانی و چه از نظر وصل بودن و در واقع درخواست کمک کردن. موقعی که زلزله اومد اینترنت قطع شد، ولی خب تونستم با بالونای که اینترنت داشت اونجا مثلا اینترنت برسونن و مردم بتونن موقعیت جغرافیایی خودشون اعلام بکنن. بنابراین هم از نظر نشون دادن اینکه کجا داره چه اتفاقی میفته، مسیریاب‌ها، اپلیکیشن‌هایی که برای اینکه مسیر مناسب رو پیدا بکنن و مردم بگن که این مسیر الان مسدود شده، شما باید از مسیرها جایگزین استفاده بکنید، که بخشی از اونها متأسفانه باز مرتبه تو ایران فیلتره، مثل ویز یا امثال هم. و شبکه‌های اجتماعی هم همونطور که خودتون گفتین از جهت اطلاع رسانی که مردم بدونن در واقع چطور باید خودشون رو آماده بکنن. ما می‌دیدیم تو توییتر پوسترهای زیادی پخش می‌شد راجع به اینکه اگه زلزله اومد، اگه سیل اومد، واکنش شما باید چی باشه. خب وقتی که دسترسی به رسانه‌های عمومی مسدود باشه و شبکه‌های اجتماعی مسدود باشن، طبیعتاً هزینه‌های زیادی رو برای مردم به دنبال خواهد داشت.
آقای رشیدی، روز گذشته وزیر ارتباطات محمد جواد آذری جهرمی که خیلی در توییتر فیلتر شده فعالم هست، نوشته بود که سرویس هشدار شرایط بحرانی همراه اول آغاز به کار کرده تا پیش از وقوع بلاهای طبیعی مردم از طریق تلفن همراه خودشون آگاه بشن. بسیاری توی این یکی دو روز اخیر مخصوصاً من روی توییتر می‌دیدم که می نوشتن در این باره که چرا نمونه فناوری که در کشورهای مختلف مثلا در آمریکایی که شما هستید وجود داره در ایران نبوده، و حال آقای جهرمی میگه این سرویس هشدار برای شرایط بحرانی حال فعال شده از روز گذشته. چه کارهای بیشتری میشه کرد در این حوزه که بشه کمک کرد برای اینکه شهروندان زندگی امن‌تری داشته باشن با استفاده از این فناوری ها؟
ببینید، من فکرم در درجه اول باید کار تکنولوژی رو سپورت و افرادی که در واقع تکنولوژی رو میفهمن و میدونن که چطور باید ازش استفاده کرد. یعنی یک بخش تولید یک تکنولوژی و یک در واقع فناوری هست، یه بخش این هست شما بدونید که چطور میتونی از این فناوری برای کارهای خودت استفاده بکنی، حالا چه در فعالیت اجتماعی باشه، چه در مسائلی مثل این بحرانهای در واقع طبیعی که به وجود میاد. خب ما اساسا این آگاهی رو نداشتیم توی مسئولینمون که از این سرویس پیام رسان میشود برای اطلاع رسانی در این موارد اضطراری استفاده کرد. برخی از بچه‌هایی که توی اپراتورهای موبایل کار میکردن تو توییتراشون مینوشتن که ما به خاطر اینکه استفاده تبلیغاتی اسپم نشه مسدودش کرده بودیم. خب این نشون میده که آگاهی وجود نداره، به جای اینکه بیان مسئله رو حل بکنن صورت مسئله رو پاک کرده بودیم. بنابراین فکر میکنم که بهتر هستش که در آینده سعی بشه که از افرادی که میدونن که از تکنولوژی به چه روشی باید استفاده کرد در کارهایی که مربوط به حوزه تکنولوژی هست استفاده بشه، تا پاک کردن صورت مسئله باعث نشه که یک اتفاقای ناگوار اینجوری بیفته. اون سرویس اطلاع رسانی ساده اگه وجود داشت، در کمتر از شاید مثلا یک دقیقه به هزاران هزار نفر میشد اطلاع رسانی کرد و خیلی از جونها رو نجات داد.
آقای رشیدی، خیلی استفاده های دیگه هم داره میشه الان از فضای مجازی، مثلا کسانی که داوطلب شدن سرپناه بدن به مردم سیل زده، یا حتی میدیدم که برای صافکاری خودرو داوطلب شدن خودروهای آسیب دیده، جمع‌آوری کمک‌های مالی در جریان هست، هزاران دلار دیدم که برخی از سازمان‌های مردم نهاد تونستن جمع بکنن تا این جای کار. اما اتفاقات دیگری هم در این فضای مجازی میفته که الزاماً ممکنه کمک کننده هم نباشه. شما نمونه‌هایی دیدین در این زمینه؟
اتفاقایی که میتونه کمک کننده نباشه معمولا زمانی هستش که در واقع اون هیجان عمومی مهار نمیشه. برای مثال همین مسائلی که شما فرمودین که مثلا مردم برن کمک بکنن، خب لزومی نداره که افراد خودشون بلنشن برن کمک بکنن، میتونن مراجعه بکنن به همین مراکز. من فکر کنم دو تا دلیل داره که این مراجعه حداقل امروز تو این بازه که صحبت میکنیم اتفاق نمیفته. یکی این که خیلی از مردم دسترسی ندارن به این شبکه‌های اجتماعی به دلیل فیلترینگ، به دلیل اختلال در اینترنت و امثال هم. دلیل دیگه‌اش این هستش که ما الان تو تعطیلات عید هستیم، اون رسانه‌هایی که باید کار کنن کار نمی‌کنن، اونایی هم که میتونن کار کنن فیلتره. در نتیجه اون هیجان در واقع به سمت درستی هدایت نمیشه.
بله، گفتگوی همکارم هانا کاویانی رو شنیدید با امیر رشیدی، محقق و پژوهشگر امنیت و دسترسی به اینترنت در کمپین حقوق بشر ایران ساکن آمریکا. بشنویم یک پیام نوروزی رو از مجموع پیام‌های نوروزی که هنرمندان و چهره‌های سرشناس کشور در داخل و خارج کشور از طریق رادیو فردا در این چند روزه با شما در میون گذاشتند. کیوان ساکت، نوازنده و موزیسین موسیقی ایرانی از ایران با ما همراه شده و پیامش رو با شما در میون می‌گذاره.
آخرین روزهای اسفند است، از سر شاخ این برهنه شنار، مرغکی با ترنمی بیدار میزند نغمه. نیست معلومم آخرین شکوه از زمستان است یا نخستین ترانه های بهار. نوروز 98 بر همه فرهیخته نازنین ایرانیان گرامی، در هر کجای این کره خاکی پیر که روزگار خیش سپری میکنند فرخنده و خجسته باد.
بله، پیام نوروزی کیوان ساکت، موسیقین ایرانی ساکن تهران رو شنیدید. به انگیزه 35مین سالگرد راه اندازی مرکز پناهجویان و همزمانی آن با نوروز 98، برنامه شادی آفرینی با شرکت پناهجویان ایرانی و دیگر ملیت‌ها در شهر کلن آلمان برگزار شده. در این مراسم پناهجویان در کنار سفره هفت سین ضمن اجرای رقص و موسیقی و آواز از میهمانان با غذاهای ایرانی هم پذیرایی کردند. درباره این مرکز پناهجویی و برنامه نوروزیش بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
در ادامه جشن‌های نوروزی در انجمن‌های فرهنگی، کنسرت‌ها و رستوران‌های ایرانی، یک برنامه شادی آفرین هم در مرکز پناهجویان در شهر کلن آلمان برگزار شد. این کانون یکی از مراکز بزرگ پناهجویی در غرب آلمان است که می‌کوشد از طریق مشاوره پناهجویان را با حقوقشان در آلمان آشنا کند. برپایی کلاس‌های آموزش زبان آلمانی برای محیط پذیری و ادغام پناهجویان در جامعه آلمان هم از دیگر خدمات این مرکز 35 ساله است. یکی از دست‌اندرکاران این نهاد، ناهید کشاورز، روان درمانگر و مشاور پناهجویان است که درباره جشن نوروزی این مرکز پناهجویی و خدمات آن اینطور به رادیو فردا گفته:
برای من مهم بود که پناهندگانی که اولین عید نوروز رو چون رو در غربت میگذرونن و جوانانی که تنها اینجا زندگی میکنن، بسیار مهم هست که اینها امکانی پیدا کنن دور هم باشن، فضای ایران رو داشته باشه، گوشه ای از فضای وطن رو تجربه بکنن همراه با برنامه‌های موسیقی شاد و دور هم غذا خوردن و با هم بودن. خدماتی که ما میدیم آموزش زبان آلمانی، ما کلاس آموزش زبان فارسی داریم روزهای شنبه، گروه‌های مختلف زنان پناهنده داریم، زنان ایرانی، زنان افغانی، زنان از اریتره و سومالی و زنان عربی زبان که اینها به طور مرتب در مرکز ما جمع میشن تحت نظر گردانندگانی که هم زبانشون هستن و راجع به مسائل مهمی که رب پیدا میکنه به کار پناهندگیشون یا در آلمان اطلاعاتی جمع میکنن، دور هم دیگه هستن. و بیشتر از همه خود من کار مشاوره روانشناسی میکنم برای پناهندگان.
در لابلای جشن نوروزی مرکز پناهندگان و مهاجران شهر کلن، تنی چند از پناهجویان ایرانی هم درباره خود و نوروز اینطور گفتند:
من دوم نوروزمو دارم در آلمان میگذرونم، با دوستان ایرانی آشنا شدم، الان خوش میگذرم.
شما؟ علی داودی هستم، سال سومیه که تو آلمانم. من خودم به شخصه توی این سال با خیلی از دوستای توی ایران که صحبت می‌کردم در رابطه با عید نوروز، خیلیا برمیگشتن و من میگفتم عید نوروز کجا بود؟ ما اصلا حتی پولی نداریم که بخوایم چیزی تهیه کنیم واسه عید نوروز.
خب شما؟
امسال سومین سالیه که تو آلمانم. این اولین سالیه که بین جمع ایرانیا و افغانایی که من خودم هم هستم جزوشون، میتونم منم بگم که توی ایران با خانواده خیلی جمع دوستانه تر و خوشایند تر بوده. اینجا این قربتمون، این تنهاییمون باعث میشه که خیلی خوب برگزار نشه، ولی امسال خب خیلی خوب بوده. من به خاطر اینکه افغان هستم ولی متولد ایران، رنگ و بوی عید تو ایران هم دیگه مثل سابق، مثل قدیم نیست، به خاطر وضعیت تحریما، به خاطر وضعیت مملکت، اونطوری که تو سابق بوده دیگه نیست.
احسان نامدایی هستم. منم حدود 3 سال توی آلمان زندگی میکنم. سال اولی که اینجا بودم خب جشن نگرفتیم، پناهنده بودیم، نمیدونستیم. ولی الان یه 2 سالی هست که با دوستان تئاترمون ما شروع کردیم به جشن گرفتن واسه عید و اینکه خوش میگذره بمون. اینجا تنهاییم، باید خوش باشیم. و اینکه توی ایران واقعا زندگی الان سخت شده واسه مردم، چه برسه بخوان عید و جشن بگیرن.
شما؟
کامران عبدی چنگیزه هستم. 2 سال حدودا توی آلمان هستم و این دومین جشن نوروزیه که من تو آلمانم. توی ایران نبودم چون بابا مامانم سیاسی بودن و توی عراق جشن میگرفتیم.
در جشن مرکز پناهجویان در شهر کرن آلمان، گروه کره انجمن دیوان هم چند ترانه خاطر انگیز نوروزی اجرا کرد.
شهرام میریان گزارش میداد از آلمان، از یک مرکز پناهجویی و همزمانش با نوروز و برنامه شادی آفرینش. اما نگاهی کنیم به آنچه که در فضای مجازی میگذره، مثل هر روز که در این برنامه به عنوان پایان بخش این برنامه مروری میکنیم بر آنچه که مرتوجه کاربران فارسی زبان فضای مجازی هست. با مانیا منصور همراه میشیم در استودیوی خبر از بخش فضای مجازی، در واقع رسانه‌های مثل توییتر، اینستاگرام و فیسبوک. ببینیم چه خبر هست. مانیا از توییتر شروع بکنیم، چه چیزی مرتوجه کاربران بوده بیشتر؟
بله، با ادامه سیل در بسیاری از مناطق ایران از جمله استان‌های فارس، لرستان، خوزستان و گلستان و ادامه تلفات به خاطر سیل، همچنان هشتگ سیل در توییتر داغ هست و گروهی از کاربران با این هشتگ و هشتگ‌های سیل شیراز، سیل سراسری ایران، سپاه عامل سیل، سیل لرستان و مسئول بحران خامنه‌ای در این مورد می‌نویسند و عکس و ویدیو منتشر می‌کنند. از جمله فرناز توییت کرده بود: ای کاش رای مرگ برای دیگر کشورها از دهان ایرانیان بیفتد و ای کاش جمعه به جمعه برای نیمی از مردم جهان آرزوی مرگ و نیستی نکنیم تا اینقدر مملکتمان دچار مرگ و غم و عزا نشود. اینها همه انرژی منفی است که به ایرانیان برمیگردد. تارا شری از سهراب سپهری نوشته: جای مردان سیاست بنشانید درخت تا هوا تازه شود. حامد یک تجربه ای از همون در مناطق سیل زده نوشته: قایق‌ها رو بار کردیم، بلد راه دختری ترکمن بود، گفت آب پایین اومد و رد نمیشویم، فرمانده قبول نکرد و راه افتادیم. وقتی رسیدیم حرفش درست عذاب درآمد، کلی تشر زد، به خاطر مردم خون خونش را میخورد، فرمانده عوض شد، به دستور دختر بار تراکتور کردیم. معصومه نوشته: بعد از روزهای انتقاد از تاخیر در کمک رسانی به مردم سیل زده، بالاخره فرمانده سپاه به منطقه سیل زده اومد. محمد نوشته: حکومت تعداد واقعی تلفات رو پنهان میکنه تا خشم مردم رو کنترل کنه. بچهای ایران نوشته: سیل قابل مهار، قابل پیشگینی، تنها لازمه به کشور و مردمانتون اهمیت بدید. و شاهزاده رضا پهلوی، آخرین ولیعهد ایران، هم در توییتی نوشته: مشاهده درماندگی و بیپناهی و سوگ و اندوه شما هم میهنان سیل زدم، قلب من رو هم به درد آورده است. آرزو داشتم میتوانستم در این روزهای سخت در کنارتان باشم، اما بدانید که دل من با شماست.
اینستاگرام هم خبرهای مرتبط با سیل رو بسیار دیدم پوشش دادن.
بله، ولی من انتخابم در مورد تولد آقای خسرو شکیبایی. امروز 7 فروردین سالگرد تولد خسرو شکیبایی از مطرح ترین بازیگران سینما و تلویزیون سالهای اخیره. او اگر بود امروز 75 ساله میشد، اما 11 سال پیش درگذشت. کاربران بسیاری تو اینستاگرام به تولد او ادای احترام کردن، از او یاد کردن. از جمله اشرفی نوشته: حال همه ما خوب است، اما تو باور نکن، 7 فروردین سال روز تولد شکیبایی است، ماندگار و بی‌تکرار. او از معدود بازیگران بزرگ این سینما بود که توانست اعتبار و محبوبیت را با هم جمع بزند و هیچ وقت هیچ کدام را فدای آن یکی نکرد تا نامش برای همیشه در حافظه سینمای ایران ماندگار باشد. روحش شاد و عیادش گرامی. حسن هم نوشته بود: مرد ادب و تواضع سینما، قلب ما همیشه با شما، تولدت مبارک.
و در فرصت باقی مانده نگاهم به فیسبوک بنکنم.
بله، در صفحه فیسبوک رادیو فردا پستی منتشر کردیم با این عنوان که وزیر کشور گفته که استاندار برکنار شده گلستان در ارتباط با مشکل برادر همسرش با آلمان سفر کرده بود. خیلی واکنش زیاد بود، فرصت نیست، فقط من کوتاه دو تا بخونم. فرنوش نوشته: خوش به حالشون، ما معمولا مشکل پیدا می‌کنیم، پدر مادرمون هم نگاهمون نمی‌کنن، ولی سران پیگیر مشکلات عروس خاله زنداداش با جناقشون هستن در اقصا نقاط جهان. و زهرا هم نوشته بود: مردی در میدان سرخ اعلامیه پخش می‌کرد، کاگبه او رو گرفت و بعد از بازرسی دید همه اعلامیه‌اش سفیده. پرسید: چرا اونها رو پخش می‌کنی؟ گفت: چیزی برای نوشتن نیست، همه چیز روشن است.
سپاسگزارم مانیا منصور بود و نگاهی داشتیم با او به آنچه که در فضای مجازی میگذره. در ساعت 14:30 هستیم. من مرشد قاسم فر هستم. برای شما لحظاتی آرام و سرشار از شادمانی آرزو میکنم.